ساعت 14 رو اعلام میکنم از پخش رادیو جوان با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و سلام و درود به شما شنوندگان عزیز رادیو جوان. بعد از ظهر پنجشنبه‌تون بخیر، تا ساعت 22 همراه ما باشید، بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم.
مهمترین حمله در تاریخ معاصر بود. روزی که مردم ژاپن مشغول جنگ با متفقین بودند، ناگهان یک بمب ناشناخته همه چیز را به هم ریخت. در همان لحظه اول حدود 140 هزار نفر جان خود را از دست دادند. شوک بزرگی بود. ترومن، رئیس جمهور وقت آمریکا، روز بعد جلوی دوربین‌های تلویزیون بیانیه‌ای خواند.
It was to spare the Japanese people from utter destruction that the ultimatum of July the 26th was issued at Potsdam.
این برای چشم پوشی کردن ژاپنی‌ها برای ادامه جنگ است. اتمام حجت از 26 ژانویه صادر شده بود. ما اتمام حجت کرده بودیم. اگر تسلیم را نپذیرید، انتظار باران بمب از هوا را داشته باشید. بمبارانی که مانند آن هرگز روی زمین دیده نشده.
داستان یک بمب.
ویژه برنامه ای از گروه سیاسی رادیو جوان.
خاطره استفاده از بمب اتم برای جهانیان بسیار سنگین بود، اما این جنایت بزرگ باعث نشده که از بمب‌های خطرناک دوری کنیم، بلکه برعکس یک رقابت شدید در این فضا شکل گرفت. سال 1952، یعنی 7 سال بعد از بمب اتم هیروشیما، یک بمب جدید به نام بمب هیدروژنی آزمایش شد. امروز سالگرد اولین آزمایش بمب هیدروژنی توسط آمریکاست. لیندون جانسون، رئیس جمهور آمریکا.
ما باید یاد بگیریم در دنیایی زندگی کنیم که هم ما بمب هیدروژنی داریم و هم دشمن آزادی. آن می تواند هر شهری را ویران کند. شهرهایی مثل دالاس، هستون، آمبلا، آلپاسو و جانسون سیتی. ما باید از بمب هیدروژنی استفاده کنیم.
بمب هیدروژنی یک بمب اتمی پیشرفته نیست، بلکه ساختار و درون آن یک واکنش کاملا متفاوت صورت می‌گیرد. آقای دکتر کارخانه‌ای، کارشناس شیمی هسته‌ای، بشنوید.
اساس بمب‌های اتمی بر پایه شکافت هسته‌ای هست که از عناصری مانند اورانیوم و پلوتونیوم استفاده میشه، اما بمب‌های هیدروژنی دقیقاً اساس اونها بر پایه فرایندهایی است که در خورشید صورت می‌گیره. یعنی خورشید یک بمب هیدروژنی همیشه تابانی هست که برخلاف واکنش شکاف، در بمب‌های هیدروژنی هیدروژن‌ها با همدیگه مجتمع میشن و تحت عنوان گداخت هسته‌ای یا همجوشی هسته‌ای مقدار قابل ملاحظه انرژی تولید میشه.
کم کم ابرقدرت‌ها از این بمب خوششان آمد. میلیاردها دلار برای ساخت آن هزینه شد. یک سال بعد از آمریکا، شوروی نیز این بمب را ساخت. علاقه به تولید و نگهداری بمب هیدروژنی در دنیا بیشتر هم شده است. دکتر آقامیری، استاد رشته مهندسی هسته‌ای دانشگاه شهید بهشتی.
به ببینید الان کشورهای مثل امریکا، شوروی، چین حتی دارن انرژی زیادی رو صرف میکنن که تا بتونن خودشون از نظر دفاعی و نظامی در جایگاه خاص قرار بدن. به نظرم میرسه که سرمایه گذاری که اینا دارن میکنن اولا خیلی اعلام نمیکنن. سرمایه گذاری در این پروژه سری رو ما کمتر میبینیم. اینها چون براشون حیاتی هست، من مطمئنم سرمایه گذاری زیادی کردن و الان هم دارن گسترش میدن اینها رو. متاسفانه کشورهای مثل امریکا و شوروی خیلی به این که شرایط کشورشون چگونه هست و آیا این چقدر در اقتصادشون تأثیر منفی یا مثبت داره توجه ندارن و بیشتر به خاطر زورآزمایی که دارن در گسترش اینها میکوشن. خود زرادخانه ها از حجم کار داره منفجر میشه، روزانه داره هر ساعت به تعداد بمبای هسته‌ای جهان افسوده میشه. اینا مشکلاتی است که الان ما در ارتباط با سلاح‌های هسته‌ای در ارتباط با کشورهای مثل امریکا، شوروی، اسرائیل، چین، انگلیس، فرانسه باش روبرو هستیم و من مطمئنم که در کنار اینها کشورهای مثل هند و پاکستان هم دارن تلاش میکنن که برن حالا از بمبای پلوتونیومی که دارن برن به سمت بمبای قوی‌تر و شرایط راحت‌تر مثل بمبای هیدروژنی.
آزمایش بمب‌های هیدروژنی به سرعت آسیب‌های انسانی و محیط زیستی خود را نشان داد. اولین مکان آزمایش‌های بمب هیدروژنی در اقیانوس هند بود، نزدیک جزایر مارشال. سال 1392 شبکه تلویزیونی NHK ژاپن به این جزایر رفت تا ببیند اوضاع آنها چقدر شبیه مردم هیروشیما است. گزارش جالبی به نظر می رسید. بشنوید.
This year, Marshall Islanders are marking the sixth.
مردم جزایر مارشال سالها با آثار ده‌ها آزمایش هسته‌ای و هیدروژنی آمریکا در آب‌های این منطقه دست و پنجه نرم کردند و اینک متعهد هستند خطرات و آثار این سلاح‌ها را به مردم سراسر جهان گوشزد کنند. دانشمندان هسته‌ای آمریکا 67 مورد آزمایش هسته‌ای و هیدروژنی در دهه‌های 40 و 50 میلادی در آب‌های این جزایر انجام دادند. ساکنان این جزایر با گذشت بیش از 6 دهه از پایان این آزمایش‌ها هنوز با آثار مخرب آنها دست به گریبان هستند. کریستوفر جی لوک، رئیس جمهور جزایر مارشال گفت مردمی که در مناطق مختلف جهان از آثار بمب هسته‌ای لطمه و آسیب دیده‌اند باید متحد و یک صدا به جامعه جهانی از غیر انسانی بودن این سلاح‌ها بگویند.
مسئولین محلی جزایر مارشال هم حالا می توانند بعد از سالها درباره مشکلاتشان بگویند.
ما هنوز افرادی را در کشورمان داریم که از آزمایش‌های اتمی و هیدروژنی آمریکایی‌ها بیمارند و رنج می‌کشند. مردم نباید هرگز حملات و فعالیت‌های هسته‌ای آمریکا و کشتار مردم بی‌دفاع را فراموش کنند. این قسمتی از تاریخ ماست.
اما بمب‌های هیدروژنی چه آسیب‌هایی برای انسان‌ها و طبیعت دارند؟
آقای دکتر کارخانه‌ای، از لحاظ قدرت تخریب و البته تأثیرات زیست محیطی از جمله مثلا مواد رادیواکتیو، این بمب‌ها چه خطراتی رو دارن؟
در یک انفجار هسته‌ای بیشترین تخریب مربوط به موج انفجار میشه، چون فشاری که ایجاد میشه هزاران اتمسفر هست و به این ترتیب در شعاع بیش از 1 کیلومتر تا چند کیلومتر هر اون چیزی که ساختمان وجود داشته باشه کلا تمام اینها نابود میشه. مسئله دیگر در رابطه با تخریب برمیگرده به گرمایی که ایجاد میشه، چون چندین هزار درجه سانتیگراد گرما در یک فاصله محیطی بسیار بسیار گسترده که همه چیز را نابود میکنه و ذوب میکنه و بعد از اون مسئله تابش مستقیم پرتوها هست، خصوصا پرتو گاما تمام موجودات را کلن این نابود میکنه و از بین میبره و بعد از اون تابش غیر مستقیم هست. که در رابطه با عناصر رادیواکتیوی که تولید میشه، پرتوهای آلفا، بتا، گاما در بمب‌های اتمی تولید می‌کنن و در بمب‌های هیدروژنی هم اشعه گاما تولید میشه و کسانی که این آسیب‌ها بهشون رسیده دچار سرطان استخوان میشن، سرطان خون میشن و حتی در دراز مدت با توجه به گردش هوا در اطراف زمین کل کره زمین رو میتونه در بر بگیره این مسئله پرتوهای هسته‌ای.
دغدغه های محیط زیستی یکی از مسائل جدی این روزها در افکار عمومی دنیا است. هر سال چندین تظاهرات برای ایجاد محدودیت در سلاح های هسته‌ای برگزار می شود، اما قدرت های هسته‌ای چندان همراهی نمی کنند. تا کنون چند قرارداد بین المللی برای کنترل سلاح‌های هسته‌ای در دنیا امضا شده است، اما کارکرد چندانی نداشته. اوباما رئیس جمهور آمریکا با وجود اینکه قبلاً قول داده بود تسلیحات اتمی جدیدی نمی‌سازد، بودجه 654 میلیون دلاری برای بروز کردن تسلیحات اتمی آمریکا در سال 2014 میلادی کنار گذاشته و در دوره ترامپ اوضاع بدتر شده است.
هرگز نمی خواهیم از هیچ کشوری عقب بیفتیم، حتی اگر یک کشور دوست باشد. ما هرگز نمی خواهیم که در عرصه قدرت اتمی عقب بمانیم.
جهان امن‌تر هدف اصلی نشست بین المللی با نام کارزار خلع سلاح هسته است در لندن برگزار شده است. اجلاس تحت تأثیر یک نفر بود، دونالد ترامپ. دیو ویب رئیس کارزار خلع سلاح هسته‌ای در این باره گفت:
اگرچه جهان در دوران موسوم به جنگ سرد در معرض جنگ هسته‌ای قرار داشت، اما با تداوم سیاست‌های جنگ افروزانه رئیس جمهور آمریکا، هیچگاه مردم جهان تا این اندازه به جنگ هسته‌ای نزدیک نشده بودند.
برای نظارت بر بمب‌های هیدروژنی قانون مشخصی در دنیا نوشته نشده است. از طرفی بمب هیدروژنی زیر مجموعه بمب اتم هم نیست. بنابراین چطور می شود بر روند آنها نظارت کرد؟ گفتگوی همکارم با آقای دکتر اسکرخانی، استاد حقوق بین الملل دانشگاه تهران رو بشنوید.
بمب‌های هیدروژنی از اونجایی که به اصطلاح بسیار خطرناک‌تر است از بمب‌های هسته‌ای معمولی هست، بیشتر گرایش پیدا می‌کنه به سلاح‌های کشتار جمعی از نوع شیمیایی و میکروبی، ترکیبی از اینها، و بیشتر جز اون طیف قرار میگیره که کاملا منع شده. یعنی الان وقتی شما کمیکل وپنز را، کنوانسیون سلاح‌های شیمیایی را شما در نظر میگیرید، این به طور کلی منع شده از هر نوعش در هر جای دنیا. بمب هیدروژنی جز این طیف قرار میگیره.
وجود 50,000 بمب و کلاهک اتمی و هیدروژنی در 9 کشور جهان تهدیدی جدی برای صلح و امنیت جهان است. مسابقه‌ای که هر روز هم بیشتر می‌شود. کارولاین لوکاس، رهبر حزب سبز، در حاشیه نشست بین‌المللی با نام کارزار خلع سلاح هسته‌ای گفت:
ترامپ با شعارها و رفتارهای تحریک‌آمیزش مشغول ماجراجویی نظامی در جنوب و شرق آسیا است و اکنون با یک اشتباه محاسباتی یا رفتار غلط، جنگی ویرانگر با پیامدهای غیرقابل پیش‌بینی در خواهد گرفت. رویکردهای ترامپ نه تنها تهدید هسته‌ای است، بلکه زورگویی، نژادپرستی و خشونت را نیز عادی ساخته است.
به نظر می‌رسد برای جهانی امن‌تر در رقابت عجیب هسته‌ای که وجود دارد و فقط کمتر از 10 کشور آن را به راه انداختند، باید یک اجتماع جهانی صورت گیرد. دکتر اسکرخانی، استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران:
به لحاظ سیاسی، قدرت‌های سیاسی متأسفانه به انحصار خودشون در آوردن. ایالات متحده آمریکا این بمب هیدروژنی رو داره، روسیه بمب هیدروژنی داره، بقیه کشورهای ندار هستن و هیچ اقدام سیاسی در این مورد صورت نگرفته. الان زمان اون رسیده که مجمع عمومی سازمان ملل در این زمینه بخواد یک گرد همایی رو، فراخوانی رو منجر به یک قطعنامه‌ای در مجمع عمومی سازمان ملل یک قطعنامه‌ای صادر بکنه که از بعد سیاسی جهانیان بعد سیاسی این رو هدایت بکنه.
نگاهی به رقابت‌های هسته‌ای کشورهای جهان، سلاح هسته‌ای و نظم نوین بین‌الملل، جایی که اخلاق می‌میرد.
داستان یک بمب،
سالگرد اولین آزمایش بمب هیدروژن.
این روزها اوضاع سواحل آمریکا اصلا خوب نیست. رئیس گروه امداد آمریکا گفته
خسارت‌های طوفان دوریان در باهاما به اندازه زیاد است، گویی یک بمب اتمی در این منطقه منفجر شده است. تاکنون تایید شده است 43 نفر بر اثر این طوفان در باهاما جان خود را از دست دادند، اما انتظار می‌رود این آمار به شکل قابل توجهی افزایش یابد.
تشبیه طوفان به بمب اتم فقط در ذهن مسئولان امداد نیست، بلکه در ذهن رئیس جمهور آمریکا هم هست. شهریور ماه خبری منتشر شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بارها به مقامات وزارت امنیت داخلی و شورای امنیت ملی این کشور پیشنهاد کرده بود که برای متوقف کردن طوفان‌هایی که به سمت آمریکا می‌آیند با بمب اتمی به طوفان حمله شود. پایگاه اینترنتی آکسیوس در گزارشی نوشت
افراد حاضر در جلسه با ترامپ حیرت زده بودند. پس از پایان آن نشست ما فکر کردیم این موضوع چه معنی میتواند داشته باشد، چه اتفاقی رو خواهد داد اگر که ما این کار را انجام دهیم. ترامپ همچنین در یک گفتگوی دیگر با یک مقام بلندپایه دولت آمریکا بار دیگر این ایده را مطرح کرد. در یک یادداشت مرتبط با شورای امنیت ملی آمریکا در سال 2017 آمده است ترامپ این موضوع را مطرح می‌کند که چرا دولت نباید برای متوقف کردن طوفان‌ها از بمب استفاده کند.
ترامپ اولین کسی نیست که این ایده را مطرح کرد. این ایده که میتوان برای مقابله با یک طوفان از یک حمله هسته‌ای استفاده کرد به دوران آیزنهاور باز میگردد، زمانی که دانشمندان حاضر در دولت آن را مطرح کردند. آفریقا سرزمین ناشناخته. برخی معتقدند آینده جهان به آفریقا بستگی دارد و هر کسی منابع آنها را تصاحب کند قرن 21 از آن او خواهد بود. حالا چین، آمریکا و روسیه نمایندگی‌های بزرگی برای تجارت در آفریقا باز کردند، اما گویا جدال‌های هسته‌ای هم به این قاره رسیده است. روسیه به عنوان بخشی از تلاش‌ها برای گسترش نفوذ خود در آفریقا با دست کم 28 کشور آفریقایی توافق‌نامه‌های همکاری نظامی امضا کرده است. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که دو بمب‌افکن اتمی این کشور در اقدامی که نخستین حضور نظامی این کشور در قاره آفریقا محسوب می‌شود، عازم آفریقای جنوبی می‌شوند. نیروی دفاع ملی آفریقای جنوبی در بیانیه‌ای اعلام کرد
این دو بمب‌افکن توپولوف با قابلیت پرتاب موشک‌های اتمی برای نخستین بار است که در آفریقا به زمین می‌نشینند و قرار است توسط جنگنده‌های نیروی هوایی آفریقای جنوبی اسکورت شوند. روابط نظامی دو کشور باعث تقویت همکاری‌های دو جانبه در زمینه دفاعی و ارتقای منافع دو کشور می‌شود.
جدال روسیه و آمریکا برای هسته‌ای کردن دنیا همیشه جزو دردسرهای اول دنیا بوده است. این اختلاف باعث شده که آمریکا به طور رسمی اعلام کند از پیمان نیروهای هسته‌ای میانبرد یا INF خارج می‌شود. آمریکا و شوروی سابق در سال 1987 این پیمان را امضا کرده بودند. دو کشور بر اساس همین پیمان حدود 2700 بمب هسته‌ای خود در اروپا را برچیدند. این احتمال نیز وجود دارد که آمریکا از پیمان نیو استارت که پیمانی بین آمریکا و فدراسیون روسیه در زمینه کاهش تسلیحات هسته‌ای راهبردی است خارج شود. جروزالم پست انگلیسی در گزارشی به قلم یونا جرمی باب تحت عنوان بحران هسته‌ای روسیه آمریکا ممکن است از تهدیدات ایران نیز بدتر شود نوشت:
به دنبال خروج آمریکا از پیمان نیروهای هسته‌ای میانبرد گفته می‌شود که این کشور یک موشک کروز را در هفته‌های آینده آزمایش خواهد کرد. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون نیز در نظر دارد در ماه نوامبر یک موشک بالستیک میانبرد را آزمایش نماید.
اما آمریکا تنها به علت عدم پایبندی روسیه به تعهداتش در چارچوب معاهده INF از این معاهده خارج نشد. مارک اسپر، وزیر دفاع جدید آمریکا، هفته گذشته اعلام کرد او از استقرار موشک‌های میانبرد زمین پرتاب در آسیا در آینده نزدیک حمایت می‌کند. خبرگزاری بلومبرگ چاپ نیویورک در خبری نوشت:
مقامات آمریکایی سالهاست هشدار می‌دهند که این کشور در مقایسه با چین از لحاظ ساخت و توسعه نیروهای موشکی زمین پایه از قافله عقب مانده است. آنها می‌گویند اجرای معاهده INF توسط آمریکا باعث شده است که این کشور در حال حاضر به لحاظ توان موشکی زمین پایه از چین عقب‌تر باشد.
چالش‌های سیاسی و نظامی جهان اکنون روی سلاح‌های هسته‌ای متمرکز شده است. کشورهای بزرگ می‌خواهند با بمب‌هایشان برای هم شاخ و شانه بکشند. منتقدان دولت ترامپ که مخالف خروج آمریکا از این گونه پیمان‌های تسلیحاتی هستند می‌گویند:
واشنگتن می‌تواند با اتکا به دیگر توانمندی‌های نظامی خود به مهار قدرت چین و ایجاد موازنه نظامی بپردازد. آنها از توان آمریکا در زمینه پرتاب موشک از عرشه ناوهای جنگی و از طریق هواپیماهای نظامی به عنوان مزیت‌های واشنگتن در این زمینه نام می‌برند.
با این حال طرفداران ارتقای توان موشکی آمریکا میگویند:
بهترین راه برای ارتقای قدرت بازدارندگی در برابر چین این است که آمریکا از معاهداتی مانند معاهده INF خارج شود.
از سوی دیگر روسیه هشدار داده است که اگر آمریکا توان هسته‌ای خود را افزایش دهد، مسکو نیز ممکن است شمار موشک‌های کروز هسته‌ای M7299 خود را که توسط پرتابگرهای متحرک شلیک می‌شوند افزایش دهد. انواع مختلف لوایح و طرح‌ها در گذشته در کنگره آمریکا به تصویب رسیده است. نمایندگان کنگره آمریکا در حال حاضر سرگرم بحث در خصوص نحوه تأمین منابع مالی برای انجام فعالیت‌های تحقیق و توسعه در زمینه تولید نسل جدید سلاح‌های هسته‌ای و انواع تسلیحات متعارفند. بودجه‌ای که در خصوص آن بحث می‌شود بالغ بر حدود 100 میلیارد دلار است. اما چین مسئله جدید در بحران هسته‌ای دنیاست. آنها علایقشان در این حوزه چند برابر شده است. اول مهر ماه امسال مجله آمریکایی پولیتیکو نوشت:
به گفته یک اندیشکده مهم مطالعات تسلیحاتی چین، پکن به سرعت در حال تولید نسل جدید تسلیحات هسته‌ای خود است و در ماه به طور میانگین 5 آزمایش هسته‌ای با هدف شبیه‌سازی انفجارهای هسته‌ای صورت می‌دهد.
با این حال کارشناسان هشدار می‌دهند همزمان با اینکه چین به همراه آمریکا و روسیه به دنبال دستیابی به تسلیحات هدفمندتر و دقیق‌تر هسته‌ای به عنوان یک توان بازدارنده در برابر تهدیدهای بالقوه است، این رقابت تسلیحاتی می‌تواند به عکس موجب افزایش احتمال بروز درگیری‌های هسته‌ای شود. لی جی، تحلیلگر مسائل نیروهای دریایی مستقر در پکن، میگوید:
استفاده از کلاهک‌های کوچک میتواند به استفاده از این تسلیحات منجر شود. با این حال، به رغم اینکه چین بسیار بعید است از این سلاح‌ها استفاده کند، تولید و توسعه آنها را به شدت برای خود ضروری می‌داند.
در تونل‌های عمیق کوهستان‌های میانگیانگ در استان سیچوان واقع در جنوب غرب چین، جایی که تأسیسات اصلی طراحی تسلیحات هسته‌ای چین واقع شده است، صدای انفجارهای بلند بیش از هفته یک بار به گوش می‌رسد. با این حال به گفته پروفسور وانگ چوانبین، استاد فیزیک هسته‌ای دانشگاه ووهان چین، هنوز آمریکا مسئله اول است.
شمار بالای آزمایش‌های چین به این معنا نیست که در تولید تسلیحات هسته‌ای از آمریکا جلوتر است. در واقع شمار آزمایش‌ها در مقایسه با آمریکا به شدت کمتر است. آمریکا از سال 1945 میلادی، یعنی از زمان اولین بمب اتمی، تا کنون بیش از 1000 کلاهک هسته‌ای منفجر کرده است. این در حالی است که چین از سال 1964 تا کنون تنها 45 آزمایش واقعی هسته‌ای صورت داده است. با این حال احتمالاً چین به شدت در تلاش است که از قافله عقب نماند.
بنا به آمار سال 2016 میلادی، بیش از نیمی از شرکت‌های تسلیحاتی جهان متعلق به آمریکا است. 5 شرکت بزرگ آمریکا در سال 2016 بالغ بر 135 میلیارد دلار و شرکت‌های انگلیس 40 میلیارد دلار سلاح فروختند. در سال 2018-2019 رقابت تسلیحاتی بین روسیه و آمریکا به خصوص در بخش اتمی افزایش خواهد یافت. آمریکا برنامه‌های بلند مدت در پیش گرفته است. جیمز لوئیز، معاون مدیر مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی مستقر در واشنگتن می‌گوید:
دور جدید آزمایش‌های تسلیحات هسته‌ای آغاز شده. با این حال عقاید عمومی هنوز از این واقعیت تلخ آگاه نشده است.
جالب است بدانید همه بمب‌های آمریکا در داخل خاک این کشور نیست. ایتالیا میزبان نیمی از بمب‌های اتمی آمریکا در اروپا است. حضور مخاطره انگیز تسلیحات اتمی آمریکا در ایتالیا که قرار است تا پایان سال آینده میلادی با بمب‌های هسته‌ای پیشرفته جایگزین شوند، موجب نگرانی شدید مردم این کشور شده است. جولیتو کیزا، روزنامه نگار و نویسنده ایتالیایی گفت:
بمب‌های اتمی آمریکا در ایتالیا و دیگر کشورهای اروپایی عامل ناامنی اروپا است. آمریکا قصد داره ناتو را به یک افزار جنگ جهانی تبدیل کنه. بر اساس آمارهای منتشر شده در ایتالیا، در پایگاه‌های نظامی آمریکا و ناتو در کشورهای اروپایی حدود 150 بمب اتمی وجود داره که دست کم 70 کلاهک هسته‌ای در ایتالیا نگهداری می‌شود. آلمان، هلند، بلژیک و ترکیه از دیگر کشورهای محل نگهداری بمب‌های اتمی آمریکا هستند.
وجود ده‌ها کلاهک هسته‌ای در پایگاه نظامی آمریکا که تحت کنترل دولت ایتالیا نیست، نه فقط به عنوان خطر بزرگی این کشور را تهدید می‌کند، بلکه به خوبی نشان دهنده محدودیتی است که بر حق حاکمیت ایتالیا اعمال می‌شود. اما خطرهای بمب هسته‌ای همچنان رقبای جدید را طلب می‌کند. ماه گذشته رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، گفته بود اگر قرار است این 9 کشور بمب هسته‌ای داشته باشند، ما هم بمب هسته‌ای خواهیم ساخت.
نوکلئر باشتیکلی فوزه وار.
بعضیا هستن که کلاهک هسته‌ای دارن. یکی دوتا هم نیست، ولی میگن من نباید کلاهک هسته‌ای داشته باشم. من اینو نمیپذیرم.
یعنی باشمزده اسرائیل.
همین بغل دست ما. اسرائیل نداره؟ داره و همه رو هم باهاش میترسونه.
ژاپن اولین کشوری است که مزه بمب اتم را چشیده است و هیچگاه اجازه نیافته به سلاح‌های هسته‌ای دست یابد. اما اکنون برخی میگویند قدرت اقتصادی این کشور باعث خواهد شد آنها هم به سمت تولید بمب هسته‌ای بروند. آبان امسال نشنال اینترست به بررسی این احتمال در سیاست خارجی ژاپن پرداخت و گفت ژاپن در صورت لزوم قادر به دستیابی به بمب اتمی است. امری که برای همسایگان این کشور هراس‌انگیز است. کایل میزوکامی در مجله آمریکایی نشنال اینترست که مسائل بین الملل را رصد می کند نوشت:
شاید این بزرگترین کابوس چین باشد. یک ژاپن مسلح به سلاح هسته‌ای. یک ژاپن هسته‌ای اوضاع امنیتی چین را بسیار دشوارتر از اکنون خواهد کرد و این کشور را وادار به بازنگری درباره دکترین هسته‌ای و افزایش زرادخانه هسته‌ای خود خواهد کرد.
امروز سالگرد اولین آزمایش بمب هیدروژنی توسط آمریکاست. آن روز برای آمریکایی‌ها روز جشن بود، ولی آغازی شد برای افزایش تنش‌های هسته‌ای در دنیا. به نظر می‌رسد نهادهای بین‌الملل هنوز توان کنترل و تشویق کشورها به کاهش سلاح هسته‌ای را ندارند. سازمان ملل همایش خلع سلاح هسته‌ای برگزار می‌کند، اما این کشورها در آن شرکت نمی‌کنند. در نهایت کسی باید جواب این سوال را بدهد. آیا این همه سلاح هسته‌ای دنیا را جای بهتری برای زندگی می‌کند یا نه؟